أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه مجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو و مجلس رو با توجهات امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج محمد. عرض کنم تأخیر شده دیگه، با کمال عذرخواهی، خیلی جای بحث و صحبت نیست. وقتی تأخیر شد فقط بعد عذرخواهی کرد، و اما در این حال نمیدونم در حد نیم ساعت اگر اقتضای جلسه باشه من یه مرور کوتاهی بر بحث بکنم. عنایت کنید که اگر شما مقصد رو عبور از حجب ظلمانی و نورانی بگیرید و رسیدن به وادی نور و سیر در صحنه نور و وادی نور تا رسیدن به سرچشمه نور، این سیر چگونه اتفاق میفته و این سیر آیا مختص به عالم انسانی است و آیا اختصاص به حوزه حیات فردی انسان‌ها داره؟ یعنی ما در حوزه فردی خودمون هست که فقط میتونیم سیر بکنیم و موانع رو پشت سر بگذاریم و مقامات رو طی کنیم برسیم به مقامات عالیه، یا نه سیر انسان خیلی گسترده تر از سیر فردی است؟ این دو نکته رو من کوتاه اشاره میکنم. یه نکته رو قبلا توضیح بدم و اون این که ببینید هرچه در عالم ما واقع میشود، هر کمالی که در عالم ما اتفاق میفته از عالم غیب هست، ظهور عالم غیب در عالم ماست. در تحلیل های مادی، فلسفه های مادی وقتی میخوان تکامل رو تعریف بکنن، تکامل به ظهور ماده است، جوشش ماده است. خصلت های ماده ظهور و بروز پیدا میکنند، درسته؟ یعنی ماده در پیچیده تر شدن خودش تبدیل میشه به حیات، حیات تبدیل میشه به انسان، بعد تبدیل میشه به جامعه، مراحل تکامل اجتماعی طی میشه، میرسیم به نقطه پایانی که فرض کنید مثلا اوتوپیاهایی است که تو تاریخ تعریف شده. فرض کنید کما ماده است که داره ظهور پیدا میکنه، ولی در نگاه مکاتب الهی اون چه در کمال انسان و عالم محقق میشود ظهور غیبه، یعنی از غیب الهی، از اون عوالم غیب و پنهان حقایقی در عالم ما ظاهر میشه آرام آرام و کمال عالم اینجوری واقع میشه. فرد وقتی تکامل پیدا میکنه همینه، از نطفه تبدیل میشه به یک انسان تا بعد تو سیر تربیتی خودش تبدیل میشه به سلمان، تبدیل میشه به مؤمن درجه دهم. همین اتفاق داره میفته. اگر فرض کنید ما یه سیر اجتماعی داشته باشیم، جامعه حول امام شکل بگیره و عصر ظهور و رجعت و قیامت برسیم، باز همینه. همه اون چه در عالم ما واقع می شود، اگر ما موحد می شیم، اگر ما عوالم رو طی می کنیم، سیر حقیقی این است که عوالم غیب هست که ظهور پیدا می کنه و از اون طریق واقع می شه. حالا نهت بکنید این ظهور غیب در عالم ما هم ایامی داره. اون نقطه های اساسی که گاهی ازش تعبیر میشه به ایام الله، یکی از ایام الله دوره ظهور امام هست، دیدید روایات رو، یکی دوره رجعته، یکی دوره قیامته، اینا ایام الله و ذکرهم به ایام الله. تو این ایام الله چه اتفاقی میفته؟ وقتی ظهور از همینجا شروع کنیم، وقتی ظهور واقع میشود چه اتفاقی میفته؟ غیر از این است که اون کلمه تامه مغیب الهی در عالم ما ظاهر میشه و وقتی ظاهر شد هم حیات در طبیعت دمیده میشه. اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، زمین زنده میشه به امام. در روایات دیدید اون چه از عدل امام در عالم جاری میشه در ذیل همین آیه است. در احیای عالم اثرش از بارانهای مفید که زمین رو زنده میکنه بیشتره. دیدید خدای متعال وقتی حیات طبیعت رو میخواد توضیح بده میفرماد فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها کذلک یحیی الله الموتی. ببینید آثار رحمت خدا رو چجوری زمین مرده رو زنده میکنه. اون رحمت الهی است که در زمین دمیدمد در زمین رو زنده میکنه. اگر باران مبدع حیاته چون درش رحمت الهی است. کذلک یحیی الله الموتی، مرده ها رو خدا اینجوری زنده میکنه. هم زمین مرده وقتی رحمت الهی درش جاری بشه زنده میشه، هم نفوس مرده زنده میشوند، هم دین خدا زنده میشود. لذا در باب امام زمان هم اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، زمین با امام زنده میشود. هم احیه به القلوب المیته، قلب های مرده ما با امام زنده میشه. هم احیه به دینه که دین زنده میشه. پس ببینید اون چیزی که در ظهور واقع میشه که عالم به کمال نهایی خودش نزدیک میشه و آرام آرام عالم به نقطه ای از کمال میرسه که آماده قیامت میشه. به تدریج کمال عالم واقع میشه. این با ظهور امام بده که ظهور امام غیر از این ظهور ظاهری امام، ظهور حقیقت اون کلمه تامه و کلمت که تامت المغیب فی ارزک، اون غیب الهیست. الذین یؤمنون بالغیب، اون هست که داره در عالم ظاهر میشه. وقتی ظاهر شد عالم عالم دیگری میشه. اگر اون حقیقت در نفس ما ظاهر شد ما به حیات میرسیم، آدم دیگری میشیم. اگه در طبیعت تجلی کرد طبیعت زنده میشه. رجعت هم همینطوره، قیامت هم در واقع همینه، ظهور اون غیب الهی است. اون کلمه تامه، اون غیب، اون حقیقت غیبی که در عالم در مراحل مختلف تجلی و ظهور پیدا میکنه و عالم رو به کمال خودش نزدیک میکنه، چیزی جز امام نیست. امام، حالا بعد همین نکته رو روش تمرکز بکنیم، اون چیزی که سقیفه ما رو در حجاب او قرار داده همین حقیقته. دین فهم نمیشود چون امام فهم نمیشود، امامت فهم نمیشود. این بیانی که از امام رضا علیه السلام هست که وقتی وارد مرو شدن دیدید در عیون اخبار رضا نقل کرده، در کافی مرحوم کلینی نقلش کردن، صحبت از خلافت و امامت شد. چون بحث خلیفه ولایت عهدی امام رضا بود، بحثا از نو زنده شد. میگه به حضرت عرض کردم آقا امروز تو مسجد جامع مرو صحبت از امامت بود. فرمود علی امامت و خلافت الله و خلافت رسول، اصلا اینو چه میفهمن امامت یعنی چه؟ بعد شروع کردن حضرت راجع به امام و امامت صحبت کردن. بیان عجیبی است، کلمه کلمهش نیاز به توضیح داره. حضرت فرمودن این حقیقت، حقیقت در حجاب، در پرده رفته است. مردم امام رو چجوری میشناسن؟ امام کیه؟ چیست؟ امامت چیست؟ فقط من اجمالا همینو بگم که هم ظهور که روز ظهور حقیقت و ظهور توحید و ظهور اسلام و ظهور عالمه، غیب هست، ظهور امام هست. هم رجعت ظهور مجدد امامه، هم قیامت ظهور امامه. مگر امام نبأ عظیم نیست؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم. قیامت هم که به نبأ عظیم تفسیر شده در واقع ظهور حقیقت امام و این کلمه تامه و مقیبه، یه مرحله از ظهور این حقیقت در عالم. پس بنابراین کمال عالم به ظهور اون حقیقت غیبی است و اون حقیقت غیبی که در عالم ما ظهور و عوالم ظهور پیدا میکنه حقیقت کلمه تامه و امام علیه السلام است. بنابراین نفوس اگر به مرحله کمال خودشون میرسند در معرفت و محبت و قرب و رزوان با امام هست. به کم یسلکو الر رزوان. بنا عبد الله، بنا عرف الله. خدا با ما شناخته شده، با ما عبادت شده. هر کجایی که معرفت الله هست، ظهور معرفت امام نسبت به خداست. هر کجا عبادتی است، نازله عبودیت امام علیه السلام هست. نسبت به حیات اجتماعی هم همینطوره. در عرصه حیات اجتماعی هم این کلمه غیبی امام هست که ظهور پیدا میکنه و بعد حول امام جامعه موحدین شکل میگیره و پرستش اجتماعی شکل میگیره. نکته دوم این که عنایت کنید همینطوری که در مورد فرد کمالش به کمال پرستشه. ما هرچه در پرستش خدای متعال کامل تر بشیم، خالص تر بشیم، راقی تر بشیم، مقام قربمون، مقام ضیافتمون، مقام از کنم معرفتمون بیشتر میشه. همینه دیگه، چیزی غیر از این نیست. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اوجش هم همون است که آدم عبد میشه. مخصوص به معصوم این است که مقام عبودیت مطلق است. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. این در حیات اجتماعی هم است. یعنی اینجوری نیست که ما در حیات فردی خودمون میتوانیم طغیان کنیم و میتوانیم بندگی کنیم و هرچه از طغیان نفس از شیطنت فاصله بگیریم و به حوزه بندگی و عبودیت نزدیکتر بشیم، بیشتر در بندگی خالص بشیم، مقربتر میشیم. در حیات اجتماعی هم همینطوره. حیات جمعی هم همینه. یه نکته رو هم دیگه زیره به کرمان بردن در محضر عزیزان میدونید دیگه. اینکه چرا جامعه انسانی شکل گرفته، چه چیز موجب شده که ما انسان‌ها دور هم جمع بشیم، با هم فکری میکنیم، هم دلی میکنیم، هم کاری میکنیم، تمدن درست میکنیم، تکنولوژی درست میکنیم، حالا اینا هر کدوم تعاریف خودشو داره. چه چیز موجب شده؟ آیا اون که ما رو دور هم جمع کرده نیازهای طبیعی ماست، شهوات ماست، تمنیات نفسانی ماست، تمایلات ماست، نیازهای طبیعی ما رو دور هم جمع کرده و فهمیدیم که اگه بخوایم این نیازها رو تأمین کنیم، امنیت در مقابل مخاطرات طبیعی پیدا کنیم، نیازهای خودمون رو به شکل بهتری ارضا بکنیم در ارتباط با طبیعت و جهان، باید دور هم جمع بشیم، هم کاری و هم فکری و هم دلی بکنیم. یعنی دغدغه‌های مشترک، دانش مشترک و از کنم کارکرد مشترک داشته باشیم. یا نه، چیزی فراتر از اینه. اون چه انسان‌ها رو به سمت حیات اجتماعی میکشونه پرستشه. انسان‌ها ناچار از پرستشند، نمیتوانند نپرستند. اون چه در اختیار اوناست انتخاب معبود است. میتوانند دنیا و نفس و شیطان رو بپرستند، میتوانند حضرت حق رو بپرستند. بنابراین انسان‌ها دور هم که جمع میشوند به خاطر پرستشه، حالا یا پرستش شیطان یا پرستش نفس. هم فکری و هم دلی و همکاریشون هم بر محور پرستشه. اگر جامعه پردازی میکنن، اگر جامعه به مرزی میرسد که تمدن میسازه، حالا اینا میگم تعاریف خاص خودشو داره، همه اینا حول محور پرستش، از پرستش خارج نیست. این پرستش یا پرستش خدای متعال است یا پرستش غیر، یا توحید یا شرک و کفر. بنابراین حیات اجتماعی انسان هم از این امر خارج نیست. اگر حیات اجتماعی انسان ها گرد هم آمدنشون، هم دلیشون، هم فکریشون، هم کاریشون حول امام شکل بگیرد، حیات اجتماعیشون حول امام باشه، تجلی روح امام باشه، این می شود جامعه حول الامام. این جامعه حول الامام هم فکری میکنن، هم کاری میکنن، هم دلی میکنن. عرض کنم تصرف در طبیعت میکنن، نیازهای خودشون رو برطرف میکنن، ولی همه چی حول الامامه، حول پرستش خداست. چون خوردن و خوابیدن و تصرف در عالم اینا با بندگی منافات نداره، و الا اگر اینا منافات با بندگی داشت خدای متعال ما رو با این نیازها خلق نمیکرد. اگه این نیازها حجاب بندگی بود، اینا باید سامان داده بشه، مدیریت بشه، حول امام شکل بگیره. اگه حول امام شکل گرفت میشه پرستش خدای متعال. همینطوری که امام میتواند در باطن یک فرد ظهور پیدا بکنه، و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، اگر کسی مؤمن شد امام قلبش رو نورانی میکنه. لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار، نور امام در قلب مؤمن از خورشید در وسط روز آشکارتره. جامعه هم همینطوری است، روابط اجتماعی میتونه تجلی روح امام باشه. اگر اینطور شد این جامعه میشه جامعه موحدین، سبقت الله پیدا میکنه، که سبقت الله در روایات تفسیر شده دیدید یعنی ولایت، یعنی رنگ امام به خود گرفتن هم سبقه الهی است. امام محور پرستش است. امام همه نیازمندی های فردی و جمعی ما رو امام تأمین میکنه. این حدیث امام رضا رو یک بار دیگه ببینید. غیر از این که میگن امامت یه شأنی است که دور از درکه و مفصل توضیح میدن، وقت بعد امام شون امامو توضیح میدن، گاهی میگن الامام الارض البسیطه و السماء الذلیله، امام سرزمین واسعه، آسمانی است که سایه بر سر شما انداخته، امام ابری است پرباران که بر شما میبارد، امام روزه است، امام قدیر. ببینید این شون امامه. یعنی مگه ما میخوایم زندگی بکنیم به چه نیاز داریم؟ همه نیازهای شما از طریق امام تأمین میشه. چرا؟ چون امام اون کلمه تامه خداست، اون کلمه مغیب الهی است، اون کلمه هست که در هر کجا جاری شد حقیقت اونجا جاری میشه. بهم ملأت سماعک و ارضک حتی ظهر ان لا اله الا انت. هر کجا امام هست توحید هست، بندگی خدا هست، پرستش هست. اگر امام تو همه عرصه ها ظهور پیدا کرد، این جامعه همه روابطش میشه روابط ایمانی نورانی. پس ما دنبال همچین چیزی باید باشیم دیگه. پس امام اینجور نیست که فقط نفوس رو تربیت میکند، تجلی در نفوس پیدا میکنه، نفوس با ظهور حقایق غیبی از عالم امام و سیر در مراتب ولایت و رشد در مراتب ولایت به توحید و قرب و رضوان میرسه، بلکه میشود حول امام نیازهای اجتماعی شکل بگیره، پرستش وسعت پیدا بکنه، همه با زبان هم دیگر خدا رو پرستش بکنیم. معنی پرستش جمعی اینه دیگه، یعنی همه در عبادت هم شریکیم، همه با زبان هم، با زبان کل خدا رو پرستش میکنیم، و ثواب پرستش کل در نامه عمل هر فردی نوشته می شود. ظروف ما میشه ظروف متصل، هر ثوابی که میاد به همه میرسد و مشاع بین همه میشه. اینا هم حول امام شکل میگیره. وقت ببینید حول امام سه چیز در قرآن آمده، بیش از این هم هست. ملک عظیم هست، ملک کبیر هست، بلد امین هست. حول امام شکل میگیره. ملک کبیر مال، ملک عظیم مال امامه، اون مقامی که امام در اون مقام امرش امر خداست، نهیش نهی خداست، این ملک عظیمه به تعبیر قرآن، تا اینا هم ملکن عظیم. ملک کبیر که در سوره هل اتی آمده این است که همه عالم ملک مرکز حکومت امامه، به طوری که ملائکت الله هم بدون اذن امام حق تصرف ندارن. این که در روایات دارد هیچ ملکی در زمین نازل نمیشه برای کاری الا این که میاد محضر امام، این ملک عظیم، ملک کبیر امام. بلد امین اون شهری است که حول نبی اکرم شکل میگیره. لذا در قرآن دیدید بلد امین در روایات حول این آیه تفسیر شده به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حالا نت بکنید این ملک عظیم و ملک کبیر و بلد امین، این میتواند برای ما هم محقق بشه، یعنی به شفاعت برای ما هم محقق میشه، یعنی شفاعت میکنن، ما وارد ملک کبیر میشیم، ما وارد ملک عظیم میشیم. لذا در روایت دارد که مؤمن در بهشت ذیل همین ملک کبیر در یه مقامی قرار میگیره که ملائکه بدون اجازه وارد برش نمیشن، از طرف خدا با مأموریت میان، اجازه میگیرن میرن. اگر کسی به این ملک کبیر امام رسید، اینجوری احدی بدون اذن وارد ملکش نمیشه، و اگر وارد ملک عظیم امام، ملک کبیر امام نشود، شیاطین هم از آدم دیگه اجازه نمیگیرن. الان انسان جولانگاه شیاطین میشه، بدون اذن رفت آمد میکنن شیاطین. این که در ذیل این آیه هست که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا. به مؤمن موقع رفتن از این دنیا میگن ما در دنیا هم با شما بودیم، در آخرت هم با شما هستیم. در روایت از کننا نحرسكم من الشياطين، ما نمیذاشتیم شیاطین به ساحت شما وارد بشه. هم ملک عظیمه، ملک کبیر عظما، ملک کبیر یعنی شعاع ملک کبیر امام. در ذیل همین حدیث شجره طوبا ببینید، حدیث مفصلی است از تفسیر امام حسن عسکری، مرحوم محدث قمی یه قسمتش رو تو اول اعمال شعبان ترجمه کردن. اونجا داره حضرت وقتی توضیح میدن این شجره طوبا رو و مؤمنین که شاخ و برگ خودش رو از آسمان نازل کرده، مؤمنین به او متمسک میشن، با خودش اونها رو به سمت عالم بالا میبره، اونجا داره که تا هر کجایی که سایه شاخ و برگ این درخت هست، ملائکه شیاطین رو طرد میکنن. این معنی ملک کبیره. بنابراین انسان میتونه وارد ملک کبیر بشه، وارد ملک عظیم بشه. این شیطنتی که اتفاق افتاده که سقیفه آمده مردم را از امام جدا کرده و بعد گفت دین رو تبدیل کرده به شریعت، یا تبدیل کرده به یه عرفان بدون امام، توحید بدون امام، و بعد این امامی که کلمه جامعه است، او باید در روح انسان تجلی کنه، او در حیات اجتماعی ما تجلی کنه، او باید ما رو سیر بده برسیم به دوره ظهور و رجعت و بهشت. همش ملک امامه، ما رو از این محروم کرده. اون جامعه و تمدنی که حول ولایت ابلیس و اولیای طاغوت و شیاطین شکل گرفته، که نتیجه آخرش میشه توسعه امروزی، این زائقه ها رو به خودش جلب کرد. یعنی هم تربیت انسان، هم جامعه پردازی حول شیطنت، حول پرستش نفس، حول پرستش دنیا، حول اولیاء طاغوت واقع شده. حجابی که سقیفه ایجاد کرده همینه. یعنی ما الان اصلا مفهوم ظهور، مفهوم ملک عظیم امام که ما بعد تو اون ملک زندگی کنیم و نمیفهمیم، همه ما دلمون برای توسعه میتپد. و عجیبتر این که خیال میکنیم ملک عظیم امام هم که در اصل ظهور تحقق پیدا میکنه، اعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتها، اشرقت الارض بنور ربها، یوم تبدل الارض غیر الارض. دیدید ده ها آیه ای که مربوط به مواد تفسیر به ظهور امام شده باطنش در روایات. یعنی ظهور تحولات باطنی عالم تا مرز قیامت از همین جاست که وقتی امام ظهور پیدا میکنه، عالم جمادات هم زنده میشه. حالا روایات رو ببینید، همزبان با آدم میشه، زمین، سنگ، چوب، همه همزبان با آدم میشه، همه زنده، نه فقط ما زنده میشیم، ما گوشمون باز میشه، ندای عالم رو میشنویم، عالم هم زبانش باز میشه، با ما حرف میزنه. این حیاتی که در عالم دمیده میشود اثر امامه. سقیفه این امامت رو در حجاب برده است. لذا ما در حجاب این سقیفه تربیت رو جور دیگه ای تعریف میکنیم، همونی که علوم تربیتی امروز با این ادبیات گسترده دنبال میکنه، و جامعه پردازی و تمدن سازی هم همینی میفهمیم که با توسعه ازش یاد میشه. نه اون تربیت تربیت است و نه این توسعه توسعه است. ما در حجابیم، محجوبیم. وقتی اون ملک کبیر محقق شد در عالم ما در زمین، و بعد در دوره رجعت، و بعد عالم آرام آرام به حدی از حیات رسید که وارد عالم آخرت شدیم، اعلم و انم الحیات الدنیا، یا انم الحیات الدنیا لعب و له و ان الدار الاخره لهی الحیوان، سراسر حیاته. این حیات عالم با ظهور اون کلمه تام است. امام سرچشمه حیاته، این الحیاته. نمیدونم میتونم عرضمو برسونم. اگر حقیقت امام تو همه عرصه های وجودی انسان، تو همه عرصه حیات اجتماعی انسان، تو ارتباطش، ارتباط انسان با انسان، ارتباط انسان با جهان، ارتباط انسان با خدا از طریق امام واقع شد، اون کلمه غیبی الهی، اون واسطه فیض خدا، اون کلمه تامه، اون که همه چیز است. از کلم شما رو باید امام رضا رو ببینید، از یه طرف امام رو میبره توی مرز ارتباطش با خدای متعال و مقامات بندگی، از یه طرف حقایقی که از غیب الهی در امام علیه السلام ظاهر شده، از یه طرف ارتباطی که با ما داره که هم عرض است، هم سما است، هم باران. عنایت کردید؟ واقعا امام اون بارانی است که بر وجود ما میباره و ما رو زنده میکنه. واقعا سرزمین ولایت امام اون زمین، سرزمین پاکی است که بذر وجود ما وقتی تو اون زمین افتاد این فطرت شکوفا میشه. واقعا اینجوری است. واقعا اینجوری است. امام اون آسمانی است که بر سر ما سایه افکنده و ما زیر سایه او هستیم. اینا قرار نیست، مجازم نیست، عین حقایقی که امام رضا علیه السلام تو اون حدیث گفتن. امام به این معنا هم محور قرب انسانه، هم محور قرب جامعه است. نه فقط محور قرب ماست، محور قرب همه کائنات. به هم ملعت سماعک و ارزک حتی زهره ان لا اله الا ان، در دعای ماه رجب خوندید دیگه. همه سماوات و ارز با امام وقتی پر شد و حقیقت وجودی امام، شعاع امام در او جاری شد، حقیقت توحید تو همه سماوات و ارز ظاهر میشه. این یه طرفه. یک طرف دیگر کارم اینه که هر دوش در همون دعا هست. امام عرض کنم و به آیات که و مقامات که التي لا تعتیل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك و بينها الا انهم عبادك. از اون طرف هر کجا امام هست توحید هست، از این طرف هم سیر به توحید و در مقامات توحیدی جز با امام نیست. به آیات که و مقامات که التي لا تعتیل لها في كل مكان، ائمه اون مقامات توحیدی هستند که در همه عوالم جاری است، آیات الهی هستند که در همه عوالم جاری هستند. یعرفک بها من عرفک، هر کی خدا رو میشناسه با امام میشناسه. تو هر مقامی، همه مقامات معرفت و آیات که و مقاماتک، هر عارفی تو هر مقامی با امام خدا رو میشناسد. معنی به که عرفت تو که اینه، امام یه همچین حقیقت وجودی است. البته امامی که همه با او به خدا میرسند در جامعه کبیر خوندید ول آیت المخزونه، امام اون آیه در پرده است، در حجاب، دست هر کسی به راحتی به امام نمیرسه. مثل قرآنه، قرآن دیدید، قرآن خدای متعال میفهمد یک ضلعش در دست شماست، ولی این کتابی که در دست شماست انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، در یک کتابیست پرده داره، کنان داره. لا یمسه الا المطهرون، به اندازه‌ای که پاک میشید به قرآن میرسید. اگر این کنان کنار رفت، انسان به قرآن رسید، باطن قرآن بهشته، آیات درجات بهشت به اندازه آیات قرآنه. در قیامت میگن اقرا ورقه، یعنی همین. امام همین طوریه، کسی که به امام رسید الان تو جنته. من ان الابرار لفی نعیم و اینجوری میفهمم، کسایی که به امام رسیدن الان تو بهشتن. عرضم رو جمع کنم، یه تعبیری در مرحوم مجلسی روایت رو وقتی نقل میکنه از بصایر الدرجات ذیل این آیه، وقتی بهشت رو، بهشت اصحاب یمین رو توضیح میده، و ما این مسکوب و فاکهت کثیر لا مقطوعه ولا ممنوعه و فرش مرفوعه، در بهشت اصحاب یمین اینجوریه، آبهای جاری، نهرهای جاری، بسترهای آماده، میوه‌های فراوان که قطع نمیشن و بی‌پایانن. حضرت فرمودن در ذیلش این اونجوری که مردم خیال میکنن نیست، این مقصود عالم و ما یخرج منه، همه اینا از شؤون عالمن. مقصود از عالم تو روایت یعنی امام، یعنی و ما این مسکوب و فاکهت کثیره لا مقطوعه ولا ممنوع، همه این نعمه بهشتی امام و اون چیزی است که از امام ساطع میشود. الهات فرمودید، خیلی تعبیر بلندی است. این عبارت رو وقتی از مرحوم علامه نقل میکنن، اول یه توجیهی میکنن، میگن شاید غیر از اون بهشتی که در آخرت است، بهشت جسمانی همه واردش میشن، یه بهشت دیگری است که اون شؤون امامه. توضیح میدن. بعد میگن بلکه بالاتر، در همون بهشت عالم آخرت هم باطنش مقامات امامه. و درست همین دومی است. اگر کسی اون حدیث امام رضا رو توجه کنه، همه شؤون ریز و درشت ما امام است. سقیفه همین یک کلمه رو برداشته، هیچ کار دیگه ای نکرده، هیچ چی دیگه برای دین نمونده. احدی عارف نمی شود با حجاب سقیفه، احدی وارد بهشت نمی شود، وارد جنت نمی شود. درسته ائمه دارای ملک کبیرن، ملک عظیمن، بلد امین هستن، بلد طیبه هستن، و شفاعت اونها مال این است که ما رو وارد اون عوالم بکنه، از همین دنیا وارد ملک کبیر بشیم، ملک کبیرشون رو ببینیم، تا بریم تو ظهور ملک کبیرشون رو ببینیم، بعد تو رجعت ببینیم، بعد تو قیامت ببینیم، بعد تو بهشت ببینیم، بعد سیرمون در بهشت همه در ملک کبیر اوناست، در ملک عظیم اوناست، چیز غیر از این نیست. به آیاتک و مقاماتک التی لا تعتیل لها فی کل مکان، شما در هر مکانتی که باشید اون مقام مقام ظهور امامه، کلمه تامه خداست دیگه. منتها این حقیقت وقتی میخواد در ما ظهور کنه یک ظهور جبری نیست. ولایت وقتی میخواد ظهور کنه تحمل میخواد، سبقت میخواد، سرعت میخواد، حتی گاهی ترک اولاش هم نمیپذیرن. به اولوالعزم نمیشی، اون شأن از حقیقت به عطا نمیشه. پیغمبر میشه اولوالعزم نمیشی، یه ترک اولا بکن، یه ترک اولا بکنه دیگه سلمان نمیشه، یه ترک اولا بکنه دیگه مقداد نمیشه، یه ترک اولا. بنابراین از این برم یه تحمل آمادگی میخواد، ولی اصلش حقیقت اون حقیقت غیبی است که ظهور پیدا میکند. رابطه امام با خدا چیست ما نمیدونیم، ان لنا مع الله حالاتون، که هیچ کسی اونجا نیست. ولی این ورش همه حقیقتی که تو این عوالم واقع میشه، عوالم خلقت، سیر عوالم به سمت خدا، کمال عوالم، ورود عوالم به مراحل بالا، مثل عالم ملک ما که بعد وارد ظهور میشیم و قیامت میشیم و رجعت میشیم و قیامت میشیم، به تدریج حیات پیدا، کمال پیدا میکنه، همه اینا ظهور امام است. هم ظهور ظهور امام است، هم رجعت ظهور امام است، هم قیامت ظهور امام است. نبأ عظیم امیرالمؤمنین دیگه. پس امام رو ما از نو بعد یه جور دیگه بشناسیم، و سقیفه همین یه حجاب رو آورد، نذاشت قدیر واضح بشود. قدیر سرآغاز ظهور امامت بود و باید ما به معرفت میرسیم. سقیفه همین حجاب رو انداخته و ما هم تو حجابی، ما نه فقط مخالفان. من گاهی عرض کردم که در رجعت موحدین کامل برمیگردن، چون اونها هم تو این حجاب محروم بودن از این حقایقی. حتی سلمان و ابوذر برمیگردن دیگه، وقتی ظهور پیدا میکنه امام تو این عالم، برمیگردن دوباره با امام سیر کنن. بنابراین عرض من در یک کلمه خلاصه بکنم این است که همه حقایق از عالم غیب میاد، همه این حقایق هم که میاد در اون کلمه تامه مغیب الهی خلاصه میشه. این کلمه آرام آرام ظهور در عوالم پیدا میکنه و عوالم با این ظهور است که به قرب میرسند، هم عالم انسانی، هم عالم حیات جمعی ما، هم عالم نبات و جماد و همه، و همه رو امام با هم رشد میدهند. اگر ما زنده شدیم باید طبیعتی که در این زندگی میکنیم زنده باشد. مرده ها با مردار سر و کار دارن، زنده ها تو عالم زنده باید زندگی بکنن، لذا جهان رو هم امام زنده میکنن. عنایت کردید؟ در ظهور هم ما زنده میشیم، هم زمین زنده میشود، هم دین خدا از نوع حیا میشه زنده میشه. همون دینی که پرتو ولایت امام است و ما باید با اون پرتو به سمت خدا بریم، هم خود ما و هم زمین همه با هم زنده میشیم. تو نیست که یکی زنده میشه، دیدید هر سه هست در روایات اصل ظهور دیگه. امام همه عوالم رو با هم رشد میدهن از جمله ما، و ما متاسفانه در حجاب غیبت افتاده ایم و این حجاب غیبت موجب شده که ما گفت وقتی آب سر بالا میره قورباغه و ابو عطا میخونه، فیلسوفای غرب میشن دانشمند، یونانیان میشن دانشمند، نمیدونم توسعه هم میشه خیلی چیز پیشرفت و تکامل و همه میشه، همه چی همین میشه دیگه. یعنی دستگاه شیطان میشود جای دستگاه هم بیا، این مال جریان سقیف است، این حجاب، این حجاب انشالله کنار بره، به اون حقیقت ظاهر بشه و هم نفوس ما تربیت بشه و هم نفوس ما در پیوند با هم مجلای ولایت امام بشه و امام در همه عرصه های حیات ما تجلی پیدا کنه، همه حیات ما بشه سبقت الله و من احسن من الله سبقتن، هممون به حقیقت ملک کبیر و ملک عظیم و بلد امین و بلد طیبه و اینا راه پیدا کنیم انشاءالله، تا اون وقت حقایق مشهود بشه، وقت معلوم بشه که ان شکید شیطان کان ضعیفا، معلوم شه این ور همش با همه وسعتش اما زبد و فیذهب و جفاعا، این یک کف روی آب است، حقیقت چیز دیگری است، اون حقیقت فعلا در کجاب این زبد قرار گرفته، قناعت فرموده این. معلوم بشود که امام اون خورشیدی است که ولو ابر هم ظلمات هم جلوشو بگیره او خورشید است. انشاءالله خدای متعال همه ما رو برای دوران مهیا و آماده کنه و هر چه زودتر با ظهور حضرت عوالم رو با نور حضرت نورانی روشن کنه. خب بفرمایید. نه حقیقت داشت آرام آرام ظاهر میشه، مثل خورشید که به تدریج بالا میاد. حضرت وقتی امیرالمومنین نسب کردن پرده ها رو از ولایت حضرت کنار زدن، اصلا معنی نسب همینه، معنی قدیر اینه، قدیر یه اعتبار نبود که به یک کسی قرارداد بکنن رأی بدن شما بشید رئیس، حقیقت این بود که اون کسی که خلیفت الله بود اون خلیفه بنا بود خلافت الهیش در زمین ظاهر بشه و عالم همه ذیل اون خلافت زندگی بکنن که این اتفاق افتاد دیگه. بله در خدمتی.
من یک سوال دارم، اینکه این حجابی که شما فرمودید مربوط به حجاب، این همون حجابیه که ما توی زیارت آشورا میگیم که لعن الله امتا دفعت کم مقامکم و ازالت کم مراتبکم التي رتبکم الله فيها، یعنی این همون معنای اون حجابیه که
یکی از شؤون اون حجاب همینطوره، خودشون حجابه، خودشون اختیارشون دولتشون هر کجایی که ببینید اونها هم خدای متعال امدادشون میکنه، کلن نمت و هاولا و هاولا امداد میشن به واسطه قوای شیطانی، در حدیث عقل و جهل از خدای متعال برای جهلم قوا آفرید، جنود آفرید، طبیعت هم به نسبتی مسخر اونها واقع میشود، بنابراین اونها میتونن در ارتباط انسانها با هم، در ارتباط انسان با طبیعت تصرف بکنن و حتی یک مجموعی از فرهنگ و تمدن بسازن، ولی همش ظلمانی است، حجابه. این زمان گاهی عرض کردم یکی از منکرات بزرگ دوران ما توسعه است به مفهوم غربی که باید نهی ازش کرد، یکی از حجاب ظلمانی همین توسعه است، تجلی حکومت بنی امیه است.
درست. اون بحث حجابی که اینها بالاخره به وجود آوردن، نقش ما، یعنی نقش بشری که قرار بود یاری بکنه و مانع این جریان سرکیفه بشود به عنوان جرم ما، در واقع چیه که باعث شد این حجاب ها؟
اون حجاب با شفاعت امام برداشته میشه، ما که نمیتونیم اون حجاب رو برداریم، والفجر وقتی اون حقیقت طلوع میکند و لیل ازای است، فهمود حتی در دوره حجاب اونا، اونایی که تو حجاب قرار میگیرن، و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور، فهمود من لم یجعل الله له اماما من ولد فاطمه، یعنی این حجاب با امام برداشته میشه، با شفاعت امام برداشته میشه، آخرم با شفاعت امام، اصلا امام تو این عالم آمده که شفاعت کنه، دیدید در روایات هست که از نور نبی اکرم حجاب خلق شد، بعد بهار علوم خلق شد با اون توضیحاتی که هست، حضرت وارد این 10 تا 12 حجاب شدن، در حجاب اول در بعضی روایات داره 12,000 سال، حجاب دوم 11,000 سال، و در هر حجابی تسبیح خاص داشتن. این معناش چیه؟ شاید معناش اینه که خدا اون عالم رو از نور نبی اکرم آفرید، در این حالی که از نور نبی اکرم آفریده شده بود برای اینکه این عالم احیا بشه، زنده بشه، برسه، خود حضرت بعد لباس اون عالم رو بپوشن، برن شفاعت کنن، عبادت کنن، تو اون عالم به معرفت برسه، به نعبد الله، به تعبیر زشت من چپق اون عالم رو چاق کنن. درسته؟ تو هر عالمی رفتن تسبیح گفتن، این کار کردن، تسبیح هر عالم هم متناسب به اون عالم روایات رو دیدید، عالم ما هم همینطوره، عالم ما از نور نبی اکرم آفریده شده، عالم مؤمنین، حضرت آمدن تو این عالم، این عالم رو از نو احیا بکنن. لذا من گاهی به نظرم میاد، حالا نمیتونم نسبت بدم، که نوع عبادت های نبی اکرم و اهل بیت تو این عالم عبادت های شفاعتی است. دعاهاشون هم یکی از مسئله جدی است. که یعنی چی این دعا رو ائمه میخوندن؟ امام دعای کمیل بخونه و زدن و ویلتی فلان، یعنی چی؟ توجیهاتی بزرگان کردن. یکیش اینه که اصلا همه این دعاها شفاعتی است، برای ما هست نه برای خودشون نیست. انعرض میکنید انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. در سوره هل اتی، که سوره شفاعت امیرالمؤمنینه، اصلا انا نخاف من یوم فلان یوما عبوسا قمطریرا، اصلا خوف برای ماست. خود حضرت که از اون یوم عبوس قمطریر در امانن. که
اصلا یک سوال دیگه این که این بحث این که ائمه اطهار همشون این استعدادی داشتن و این ظرفیت اداره کل جامعه رو داشتن، مبنی بر اینکه میگن هدف و فلسفه رجعت هم همینه که اون استعداد بروز پیدا کنه و نشان بدن، آیا این یکی از موانعی که این ارزم بزرگتون باعث شد اینا به استعداد نرسیدن عدم یاری ما بود یا نبود؟
نبین اصلا استعداد و اینا تعابیر خوبی نیست، اونا فوق فعلیتن. باید شفاعتشون شامل حال ما بشه. مثلا از اون عالم بلفل اومدن تو عالم ما که این عالم رو برسونن. عنایت فرمودین موانع، موانع شفاعت بود و بعدم با شفاعت خودشون برداشته میشه و البته پیداست. یکی از عواملی که در شفاعت امام دخیله وضعیت ماست. ببینید وضعیت ما رو وضعیت اصلی نکنید. امام محور است، امام اصله. والاسنامی همش امام، اون حدیث امام رضا رو دیدیم، فرع و اساس و همش امامه. ولی البته پیداست ماها اجابتمون در این که ما رو شفاعت بکنن موضوعیت داره. این صلوات شعبانی رو همتون خوندید درسته؟ شعبان الذي حففته من كبر الرحمه والرزوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدعب في صيامه وقيامه في لياليه وايامه بخوع لك في اكرامه واعظامه الى محل امامه. من گمانم اینه این ماه، ماه شفاعت حضرت باطنی داره دیگه، محفوف به رحمت و رزوان. رحمت و رزوان هم تعریفش تو روایات دیدید دیگه، رزوان و فضل و رحمت و اینا. نبی اکرم عبادت کردن که ما برسیم. اللهم فعنا على الاستنان بسنته فيه و نیل شفاعته. این شب زنده داری و روزه داری ما رو به شفاعت میرسونه. این که حضرت به منادیش فرمود که ندا بدهد در مدینه که ماه ماه من و مرا کمک کنید با روزه این ماه، یعنی پیغمبر رو ما کمک میکنیم یا پیغمبر رو کمک میکنیم در شفاعت. حضرت میخواد ما رو با این ماه برسونه. اگر بخواد ما رو برسونه ما میخوایم کمکش کنیم، ما روزه بگیریم دیگه.
این سوال آخر این که
تونستم عرض بکنم، پس بنابراین ما ائمه میخوان شفاعت بکنن، اجابت ما در شفاعت اونها مؤثره. اگه اجابت نکنیم ما شفاعت نمیشیم و البته برای اونا سخت دیگه. ان ادخلتن النار ففی ذلک سرور عدوک، ان ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور. نبی ما بهش بریم پیغمبر خوشحال میشن. اجابت ما در شفاعت ما مؤثره، نه اینکه اجابت ما کمک به پیغمبر است، کمک به خود ماست. به یه معنا کمک به پیامبرم هست دیگه، یعنی پیغمبر میخوان شفاعت کنن، نمیخوان زوری. اصلا بهشت زوری نمیشود، وادی توحید و ولایت جبری نیست. اگر جبری بود که توحید نیست که. چه توحیدیه که جبریه؟ توحید این است که انسان در پرستش برسد به مقام اخلاص. اینا جبری به کسی نمیدن. ولی از عالم بالا هم میاد. عرض کردم همه حقایقی که در ما محقق میشود ظهور غیبه، از اون کلمه مقیب است. هر موحدی تو مقامات خودش هم اینطوره. و به آیاتک و مقاماتک التی لا تعطیل له فی کل مکان. اون حقیقت باید ظاهر بشه. اما در ظهورش که شفاعت اونهاست و عباداتشون برای شفاعته، بلاشون برای شفاعته، عهد شفاعت بستن آمدن تو این دنیا. فرمود کسی که شفاعت میکند باید عهدی منت داشته باشه. لا یملکون شفاعت شفاعت الا من اذن له الرحمن و قال صواب. یه آیه دیگه ای داره که عهد میخواد. اون عهد رو اگر با خدا نبسته باشه نمیتونه شفاعت بکنه. اون عهد بلاکشی و تحمل و اونا به این حدو بستن. بنابراین ما کمکی که میکنیم در شفاعت کردن خودمونه.
نکته آخر در خصوص این که معرفت، ما وقتی روایات رو نگاه میکنیم بعضی روایات نشان میده که اصلا ما حظی از معرفت نداریم، مثلا روایتی که پیامبر،
پس من باز تکرار میکنم و نگید امام به فعلیت نرسید ما گناه کردیم، اصلا امام فعلیت محض است، ما به فعلیت نرسیدیم چون اجابت نکردیم، عالم به فعلیت نرسید چون خوب اجابت، و الا امام که فعلیتش به اجابت ما نیست که، کنه اون ما به امام ظلم کردیم نذاشیم امام کامل بشه، نه این حرفا نیست،
نه بروز اون و اون سالک پاستن بحث بروز اون،
نه ببینید مرزم این اصلا امام کمال محض، شفاعت ماست، ظهور امام در عرض ما، در سرزمین ما، بارش امام بر این سرزمین، رویش ما، همه منو این منوط به این است که ما اجابتی کنیم، ما تحمل کنیم. عنایت می‌فرمایید ما اگه تحمل نکردیم ما به فعلیت نمی‌رسیم، نه اینکه امام به فعلیت نه. البته امام دوست داره شفاعت کنه، اصلا برای این کار آمده، مثل پدر امام فرمود و برادر مهربان است، پدر مهربان، مادر فلان، امام دوست داره دست ما رو بگیره، ما زمین بخوریم امام رنج میبره، ولی این نیست که امام به فعلیت نمیرسد. چون بعضی تعبیرهایی که من دیدم اینه که ما چون هم کاری نکردیم ائمه به فعلیت نرسیدن، نه اصلا حرفا نیست، امام که با ما به فعلیت نمیرسه، با خدا به فعلیت میرسه. عنایت میکنید ما اگر تبعیت نکنیم ما به فعلیت نمیرسیم، شفاعت امام در ما جاری نمیشه. بفرمایید.
سوال آخر در مورد این که معرفت، ما حظی از معرفت به امام داریم یا نه؟ چون بعضی از روایات مربوطه که نشون میده که اصلا ما هیچی به از معرفت رو درک نمی کنیم، معرفت امام رو.
چرا؟
اون روایتی که پیامبر اکرم مثلا می فهمن علی خود، یا علی خدا را کسی نشناخ الا من و تو، تو من را کسی نشناخ الا تو و خدا، و تو را کسی نشناخ الا من و خدا، یا از اون طرف باز ما رو دعوت به شناخت کردن، من ما تولم یعرف امام زمانه ماتمی تتن جاده، این فرقش رو همین
بفهمید. خیلی نکته همینه دیگه، که میخواد بگه که حتما باید به معرفت برسید، و معرفت به دست آوردنیست، مقاماتی هم داره، حتی تا مقام اکتناه به نور امام که من گمان میکنم معدن العظمه است، ممکنه اصلا معرفت الله هم اینه، الا ان کن هم معرفتی به نورانیت معرفت الله، و معرفت الله دو طرفه هم است، معرفتی این شدنی است که امام، انسان در معرفت الامام رشد بکنه. البته ببینید معرفت از اون ور میاد، معرفت از طرف ما نیست، ولی میشود تقاضا کرد، التماس کرد، التجا کرد، دعا کرد، خاص اعلام افتقار کرد، تحمل کرد تا آرام آرام اونی که از ما خواستن اون معرفت بیاد، و ما حتی برسیم به مقامی که مثلا سلمان رسید. البته حالا کار آسانی نیست دیگه، میدونید دیگه وادی ایمان. پس میشود رسید این که دعوت کردن، اما از اون برم طمع خام کسی کنه بگه ما زود میشیم سلمان، این نه، این حرف بی خودیه. حالا شدیم سلمان، سلمان کن امیرالمومنین رو اونچنان که نبی اکرم میشناسه، میشناسه هرگز. اینم باید بدونیم که معرفت امیرالمومنین مال خودشه، مال ائمه است، دیگری اون حقیقت معرفت که اصلا حاصل نمیشه، ما که احاطه پیدا نمیکنیم، ما هرچی هم بریم جلو محاطیم در ولایت امام، ولی به اندازه خودمون حجب، به اندازه‌ای که نور امام در ما تجلی میکند ما به معرفت الامام میرسیم، و میشود انسان به جایی برسه که نور امام در اون مرتبه کنه خودش تجلی کنه در نفس انسان، به همین اندازه ما به معرفت الامام.
این معرفت تام نیست دیگه، حظی از معرفت،
یعنی معرفت تام اگه مقصودتونه که احاطه به امیرالمومنین پیدا میشه، اون که فهمو جز خدا، اگر مقصودتونه اینه که به اندازه ظرفمون به ما میچشانند، سقاهم ربهم، سقایت میکنند، سرچشمه ها رو میجوشانند، در قلب ما جاری میکنند معرفت و، بله از حقیقت وجودی اونها سرچشمه های جاری میشه در وجود مؤمن، مؤمنو دائما سقایت میکنن با علم و معرفت و محبت و، و مستغرقه دائما هم رو به افزایشه. اینجوری نیست که کسی به یه جایی برسه بگه دیگه تمام شد، اون چه از ساعت امیرالمومنین میاد خزائن امیرالمومنین به پایان رسید، دیگه بعدش باید از خزائن به منتهای خدا بدون حجاب بخوریم، اوهامه. از این توهمات خیلی یار برداشته ها،
یکی از چیزایی که در باب امس ائمه محسودونن، محسود همون ملک عظیم و ملک کبیر و اینا هستن که عهدی نداره. اونی که نه، این توسعه اینا که چیزی نیست که کسی در این امور حسد کنه به امام. ابلیس وقت گاهی اوقات در مقامات معرفت، شیطان اون حسدی که نسبت به ائمه داشته در دل بعضی ارباب معرفت میاندازه. وقتی حرفایی از دهنشون در میاد که بوی حسد میده، میگه آقا جون نردبان وقتی طی کردی دیگه خیلی از نردبان صحبت نکن، وقتی رسیدی به خدا دیگه خیلی از امام حرف نزن، طیب الله انفاسکم، مرد ناحساب کف پای نردبانم ندیدی تو هنوز، نردبان رو رسیدی، کی رسیده؟ همه رسیدن ها تو وادی ولایت، کجای کاری با سلمان کجا رسیده که شما رسیدی؟ این همون حسادته در نفس انسان، نمیتونه ببینه همه جا باید با حضرت امیر سیر کنی. آه یعنی جو یه جوی خب بنده خدا چرا حسادت میکنی؟ اینی که تو به او حسادت میکنه، او شفیع امین شفیق، او دلش بر تو میسوزه، او برای تو بلا میکشه که تو رو برسونه. تو مثلا میگی چرا به تو ندادن؟ این خیلی بده. گاهی نفس دیگه، شیطان کاری که میکنه اینه، ما رو با خدا و ولی خدا در بیاندازه بدبینمون کنه. ولی خدا امام، یعنی امامت همون چیز حلقه مفقوده است. ابلیس این حلقه رو با سقیفه در حجاب برد، همه چی در حجاب رفته، این دوباره باید ظاهر بشه. وقت معلوم میشه اذن استغنا الناس عن ضوء الشمس والقمر، وقتی مردم از ماه و خورشید بی نیاز میشن دیگه، افلاطون و ارسطو و اینا دیگه چه جایی دارن من نمیفهمم. بله این آثار حجاب سقیفه است. وقتی گفتم عرض کنم آب سر بالا میره، قورباغه مبعثا میخونه دیگه. خب اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم، الهی به محمد و آل محمد ظهور امام زمان رو نزدیک بفرما، قلب حضرت رو از ما راضی بفرما، ما رو از یاوران حضرت قرار بده، شیعیان حضرت رو در هر کجای عالم هستند به استقامت و پیروزی قطعی نائل بفرما، دشمنان حضرت رو خار و ذلیل بفرما، اسلام و اسلامیان رو در پناه حضرت محفوظ بدار، خطر دشمنان اسلام رو به خودشون برگردان، خدمتگزاران به ساحت دینت، ساحت مقدس ولیت، زعمای شیعه به ویژه رهبر عزیز انقلاب اسلامی رو در پناه امام زمان محفوظ و مستدام بدار، بر نفوذ کلمه و طول عمر و عزت و عظمت ایشون بیفزا. خدای شهدا و امام شهدا و با انبیا و اولیا ات محشور بفرما، گذشتگان از مؤمنین حقداران بر ما بر سر سفره امیرالمؤمنین میهمان بفرما. خدای در این شب عزیز هر کجا دوستی از دوستان امیرالمؤمنین به هر نحو گرفتارن، از سایه از همه رفع غم و اندوه و پریشانی بفرما. عیدی ما رو تعجیل در ظهور حضرت، رضایت حضرت از یکایک ما و پیروزی قطعی دوستان حضرت در هر کجای عالم که هستند مقرر بفرما. برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستیم.